رو اسطوره قهرمان داره
به شدت. دقیقاً همینه. دقیقاً
فکر کنم اینجا هم خیلی خودشو داره پررنگ نشون میده.
رانک میگه سه دسته هستن انسان‌ها: سنخ سازگر، عصبی و تولیدگر، و هنرمندان رو جزء دسته تولیدگر خطاب میکنه و میگه این دسته از انسان‌ها با توجه به آنچه که درونشون وجود داره میتونن کاری بکنن که یادگیری‌های اجتماعی داشته باشه، یعنی اثری رو تولید بکنن که اون اثر باعث آموزش های اجتماعی بشه، یعنی مخاطب اون اثر رو ببینه و یاد بگیره. پس اگر داره داستان از اینجا شروع میشه که سوده اصلا دلش نمیخواد با همسر سابقش درباره روبوده شدن بچهش حرف بزنه و بعد به جایی میرسه که نگاه مهرامیز بهش میندازه،
فکر کنم افرا مجبورش کرد، دوستش مجبورش
کرده. من حتی فکر میکنم که تمام اینها سازماندهی شده توسط افرا بوده، شاید چون افرا او رو سوق میده که با پدرش صحبت بکنه، افرا پدر رو مجبور میکنه که واکنشی نشون بده چون حسن مجنونی اولش ذره منفعل نگاه میکنه، البته ممکنه به خاطر خصلت‌های مردانه باشه، اصولا پدرها در خانواده یه خصلت
بازیگری خود حسن مجنونی هست،
آرومترن، کمتر واکنش بیرونی نشون میدن اما عملیاتی تر رفتار میکنن، ولی مادرها بیشتر های و هوی میکنن و همین های و هویشون نمیذاره خیلی عملیاتی و کاربردی باشن. هرچند در این فیلم سوده به عنوان یک زن، مادر، دختر خیلی داره کنشگر رفتار میکنه، تمام تلاشش رو در واقع به کار میگیره و همه این کارها رو میکنه و هی هم به سوده میگه که نگران نباش، شب ماتیار پیش ماست. من احساس میکنم شاید با همکاری افرا این اتفاق افتاده، اما در هر حال موضوع اینجاست که آقای مولایی به نظر میرسه که حتی اگر خیلی قصد آگاهانه نداشته که من فکر میکنم بوده، در ضمیر ناخودآگاهشون چنین تاثیرگذاری رو در داستانشون میدیدن که داستان رو به سمتی ببرن که این اتفاقه و وفاقه بین پدر و مادر صورت بگیره. چون این رو فراموش نکنیم اثر هنری باعث میشه که در من مخاطب تأثیراتی بگذاره، ما چه بخوایم به عنوان مخاطب، چه بخوایم چه نخوایم، از اثر هنری تأثیر میگیریم. این تأثیر گرفتن بستگی به تجربه زیسته ما داره که ما کجا هستیم. گویا این که من حتی میگم که اثر هنری وقتی ساخته میشه به شدت در ارتباط با تجربه زیسته هنرمندشه. بعض وقتا دقیقا همین مثال رو میزنن که آیا اگر کارگردان فیلمی درباره طلاق میسازه حتما خودش طلاق گرفته. میگم نه، خودش طلاق نگرفته، ولی یه گوشه ای از زندگیش این طلاقه وجود داشته، تأثیر تلخ طلاق در زندگیش حس شده و حالا میتونه داستان پردازی بکنه که بتونه منجر به اون یادگیری اجتماعی بشه.
اجازه بدید یه بخش دیگه از صدای فیلم رو بشنویم، بازگردیم و موضوع دیگه ای رو درباره فیلم گورکن مطرح کنیم.
ماتیا تا چند دقیقه دیگه میرسه، لطفا انقدر زنگ نزن.
ما ساعت 11 رو قرار داشتیم، خودش برای ساعت 12 بلیط سینما گرفت. من عجله دارم، این فلفل رو باید برسونم دست مامان، داره میره باغ. تو کی باهاش صحبت کردی؟ من هر چی دارم میگیرم خاموشه.
آها، پس این وسط فقط من نمیدونستم که ماتیا موبایل داره.
یعنی چی نمیفهمم؟
من همین امروز فهمیدم که آقا ماتیا گوشی داره.
یعنی چی؟ دو ماه پیش خودم براش خریدم. تو من این نگفتی به بابات بگو یه موبایل ساده بگیره؟ اینم عشق 11 و 0 گیر داده بود.
اصلا همچین اجازه بهش ندادم.
شما نگفتی تو خونه باید خاموش باشه و یه نزدت میگیرم؟
شما رشو بده.
0939 0939 دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد. لطفاً بعد
دخی ماتیار اونجا بود؟
نیست اینجا خانومم.
خیلی خب، به اونا که چیزی نگفتی؟
نگولم، فقط عزیز خانوم پرسید مهندس اومده دنبالش که منم مجبور شدم دیگه به دروغ بگم. بله.
کی به تو گفت نف بزنی اینجا؟ مگه نگفتی که کاری نکنی؟ اینا بوی نف بگیره من جواب نصرتو چی بدم؟
نازنین عزیزم، اینا واسه بازارگرمی خودشون این حرفا رو میزنن. والله مطمئن باش تا سرشب همهشون هلاکن. اون اتاقم نفت نزدم، فدات شم، درشم بستم، پنجرهشم بازه، گذاشتم محض احتیاط هواش عوض شه.
دوستان گرامی، در برنامه این هفته درباره یه فیلم گورکن صحبت میکنیم، ساخته کاظم مولایی. خب خلاصه داستان و اینها رو گفتیم، بخشایی از اتفاقاتی که در فیلم میفته تحلیل وار مطرح شد. صحبتی که در بخش قبل کردیم که اگر فیلم سازی در باره طلاق میسازه حالا لزوما خودش هم باید طلاق گرفته باشه یا نه، خیلی جالبه خانم خانی. دیروز یکی از دوستان یه سوال عجیبی از من کرد، گفت اگر کسی به عنوان عکاس اجتماعی از آدم گرسنه کنار خیابون عکاسی کنه خودش هم باید گرسنه باشه یا نه. گفتم خب لزوما نه، ما همچین الزامی در کار هنری نداریم. یه موقع است که یه کسی در همون حالا آدمی که اهل همون قبیله است دوربین اتفاقی دستشه و میاد یه عکسی میگیره و حتی ممکنه رسانه‌های بزرگ جهان هم عکس رو منتشر کنن، ولی خب اون رو نمیتونیم به عنوان کار هنری. کار هنری کاریه که استمرار داره و تبدیل به یه اثر میشه. این برام خیلی جالب بود که الان شما این موضوع رو مطرح کردین و توی این فاصله کمتر از 24 ساعت دیدم که انگار دغدغه‌ایه که خیلی ها خارج از فضای جدی و حرفه‌ای هنر مطرح میکنن. نه، من هم بر این اعتقادم که اگر هنرمندی داره کاری میکنه لزوماً حتما نباید تجربه زیستش باشه، اما نگاه او به اون موضوعی که داره دربارش کار میکنه، اون ابژه‌ای که روبروش گذاشته و داره کار میکنه، اهمیت داره در نحوه ساخت و پرداختش و جلوه هایی که میخواد به اون اثر بده و اون اثر رو به اون اثر هنری به من مخاطب تحویل بده. آقای مولایی توی این فیلم روندی رو که تصویر میکنه خیلی دور از زندگی ما نیست، میاد از اتفاقات مالی الکترونیکی صحبت میکنه که بخشی از جامعه جهانی امروز درگیرشه، ماجرای بیت کوین رو مطرح میکنه و اینها. خب اینها نشون میده که فضای فیلم فضاییه که من ایرانی دارم توش زندگی میکنم، برای همین خیابونها برام آشناست، رفت آمدها آشناست، اون سرهنگی که بازنشسته قدیم احتمالاً دمه در خونه میشینه برامون آشناست، از اینها زیاد دیدیم و احساس میکنه که باید راهنمای محل باشه، با عصاش نشون میده راه رو و اینها. حالا اون حافظ بیتی داره که بدون رهبر پادر راه عشق نگذار، با این مضمون که حالا الان بیتش متاسفانه یادم رفت، این سرهنگ در واقع این نقش رو داره، اما پدر خود سوده انگار نمیتونه این نقش رو ایفا بکنه، ولی پدر ماتیار و مادر ماتیار باید این نقش رو ایفا بکنه، اما ماتیار به عنوان نسل جدید انگار داره پس میزنه این رهبری رو و خودش میخواد راه خودش رو پیدا بکنه. اینها موضوعاتیه که من فکر میکنم در اون بحثی که مطرح کردیم اختلاف نسل ها بیشتر و پررنگتر خودش رو نشون میده. نوع رابطه‌ای که خیلی همراه با رعب و ترس از طرف سوده با پدرش، با نوع رابطه‌ای پسرش با خودش خیلی فرق داره. پسرش خیلی جسورانه باهاش برخورد میکنه، همچین برخورد رو احتمالاً سوده هرگز با پدر و مادرش نداشته. اینها تفاوتایی که خیلی گلدرشت هم خودش رو توی جامعه امروز داره نشون میده و فیلمساز میاد این رو میگیره، دراماتیزه میکنه و دوباره به من و شما تحویل میده، به من مخاطب تحویل میده. این بحث رو هم میخواستم یه مقدار دربارش صحبت بکنی. خانواده در این گذر تحولاتی ایجاد میکنه که یک جایی به بحرانی میرسه که اینجا شاهدش هستیم و جای دیگه هم حتی ممکنه طبق اون سنت ها ادامه بده و به ظاهر هیچ مشکلی براش پیش نیاد، ولی اون موریانه هم هست و حواسمون باید بهش باشه.
من از چند منظر میخوام به جنبندی صحبت های شما برسم. اول تجربه زیسته هنرمند رو که میخوایم راجبش صحبت بکنیم، یک نظریه دیگه هست که از بینامتنیت حرف میزنه. بینامتنیت میگه هیچ متن محضی وجود نداره. بله. و این متن منظور اثر هنری، بله، تابلوی نقاشی و فیلم و فرشتهای دیگه. پس هر کدوم از این المان‌ها
رو رولان بارتی نگاه بکنیم، همه اینها رو در
وجود داره. پس همونطور که شما گفتیم، ما همه این اتفاقات رو داریم در جامعه میبینیم، اما اینکه الزاماً محور اولیه و شخصیت اصلی یک نفر به عنوان سوده باشه شاید وجود نداشته باشه. سرهنگ رو شاید یه جای دیگه ببینیم، طلاقه رو جای دیگه ببینیم، بچه اینقدر جسور رو جای دیگه ببینیم، اما هنرمند میاد همه اینها رو جمع میکنه و تجربه زیستش جزئی از در واقع دیدنه جزئی از تجربه زیستشه. اینها رو جمع میکنه و یک داستانی برای ما میسازه که بتونه مؤثر واقع بشه. من دیدم که توی صحبت‌ها آقای مولایی به این اشاره کرده بودن که از ابتدایی که این کار رو شروع کردن میخواستن که فیلمشون مخاطب داشته باشه، برخلاف فیلم اول که این اتفاق براش نیفتاد. به مخاطب فکر میکردن. به طور طبیعی وقتی داره به مخاطب فکر میکنه داره بهتر و دقیق‌تر پیرامونش رو نگاه میکنه، برای اینکه آنچه که قرار هست بهش پرداخته بشه برگرفته از همین زندگی اجتماعی همین مردم باشه. فاصله نسل ها رو که شما اشاره میکنید، این به نظرم میرسه که ثابت شده است. اگر قدیم فاصله نسل اول با دوم مثلا میگفتیم 10 سال باید باشه، الان فاصله نسلی به 2 یا 3 سال رسته، یعنی یکی 3 سال از من کوچیکتر میره یه نسل دیگه میشه. پس فاصله سنی سوده با پسرش چند نسل شده، یک نسل نیست. و این چند نسل دلیل اصلی و اولیش تکنولوژیه، پیشرفت تکنولوژی که هر روز و هر ساعت یه چیزی داره وارد میشه که ما در این فیلم هم میبینیم. سوده میتونه لپتاپ باز بکنه، میتونه فلش بزنه، اما نمیتونه خیلی کارهای دیگری انجام بده. برعکس پسر به خیلی چیزا وارده و حتی میتونه فیلم بسازه، یعنی داستان پردازی بکنه و بر اساس اون پلانها رو پیش بره و زبان و بیان جدیدی پیدا بکنه. این مسئله مهمه و فاصله سنی رو نشون میده، یا بهتر بگم فاصله نسل ها رو داره نشون میده. این یعنی که پدر و مادرها حواسشون باشه که درسته که بچه هاشون نسل بعدی خودشون هستن، اما به واسطه پیشرفت تکنولوژی نسل های زیادی بینشون فاصله افتاده که پدر و مادرها ازش خبر ندارن و این تکنولوژی بچه ها رو به گونه مجهز و مسلط به پیرامونشون کرده که هر کاری ازشون برمیاد، همونطور که داریم در این فیلم میبینیم. پس باید این در واقع نکته رو بهش دقت بکنن که اگر که این زبان و بیان جدید داره به کار میاد و تکنولوژی داره به کمک میاد، پدر مادر حواسشون به این آموزشه باشه، به این نگاهه باشه که اگر
آموزش ضمن خدمت باید ببینه.
بسیار زیاد، چون بحثای خیلی زیادی رو ما با دوستان و همکاران و منتقد سینمایی پیش میاد انجام میدیم که میبینم که واقعا این فاصله اینقدر زیاده،
حتی بین خواهر برادر، برادر و برادر، خواهر و خواهری که توی خانواده هستن 2 سال اختلاف سنی دارن، شما دو تا نسل متفاوت میبینید.
همین رو عرض کردم خدمتتون دیگه، قبلا شاید 10-15 سال بود، الان 2 یا 3 سال شده، یعنی واقعا فاصله سنی 10 ساله میتونه 3 نسل یا 4 نسل فاصله ایجاد بکنه. و تفاوت این نسل ها، منظور این تفاوت است که اون 10 سال بزرگتر خیلی عقب مونده از فرد دیگه. پس اونی که بزرگتره باید حواسش به این سرعته و این تغییر تحولات اجتماعی و تکنولوژیک باشه، برای اینکه بتونه یه ذره، تازه مطمئن هستیم که خیلی نمیتونه، بتونه یه ذره همپای نسل بعدی حرکت بکنه. قبلا اگر پدرها میتونستن راحت بشن برای پسرانشون داستان بگن و اون رو راهنمایی و هدایت بکنن، الان دیگه نمیتونن با داستان گفتن این نقش رو ایفا بکنن. خیلی جدیتر و خیلی فعالتر در حوزه تکنولوژی و تسلط بر امور تکنولوژیک باید پیش برن تا بتونن همپای فرزندانشون باشن، چون میدونیم بچه ها توی سنی از پدر و مادرانشون میآموزن، توی سنی از همنسلانشون میآموزن، از توی نسل سنی از معلمانشون میآموزن. بنابراین این سن هم دقیقا همین، تا کودک هستن مدرسه نرفتن، پدر و مادر، بعد همنسلان، و بعد که تقریبا به آخرای تحصیلات دبیرستانی میرسن معلم ها نقش ایفا میکنن و مؤثر واقع میشن. یعنی حرفی که اون موقع معلم میزنه دیگه همون حرفیه که پدر توی بچگی بهش میزده، ولی الان از پدر گوش نمیده. وقتی 17-18 سال است حرف پدر ممکنه گوش نده، ولی حرف معلم رو گوش میده. برای همین خیلی وقتا واسطه گری صورت میگیره. پس حالا که این اتفاق داره میفته، ما به عنوان نسل های بزرگتر باید حواسمون به این تغییر و تحولات اجتماعی و تکنولوژیک باشه و خودمون رو مجهز بکنیم که بتونیم به این زبانه مسلط بشیم. ساختن فیلم توسط ماتیار داره به ما میگه که نسل جدید به زبانی مسلط شدن، به یک شیوه بیانی دارن مسلط میشن که اگر ما نتونیم این فاصله رو جبران بکنیم خیلی ازشون عقب میمونیم. همونطور که سوده وقتی که میفهمه که پسرش این داستان رو چیده و این فیلم رو ساخته با همه اون اجزا که دوستادش رو، اون کارگر ساندویجیه رو، اونی که پیکه میاد اینا رو میاره، قشنگ یک سازماندهی فیلم رو ترتیب داده، به شدت وحشت میکنه و یک فریاد از ته جگر میکشه. این فریاد از ته جگرش نشون دهنده اینه که ببین چقدر نتونسته بفهمه نتونسته بچهش رو درک بکنه که حالا به این شیوه بیانی، چون اگر زبان در واقع یک شیوه بیانی رو ازش یاد بکنیم و بگیم که ساختارمنده، گفتار ما یک کنشه، کنش ماتیار با ساختن فیلم خیلی خطر، اونم اون فیلم جنایی که اون سر و سامان میده خیلی خطرناکه.
یه مدیوم ارتباطی خودش رو شناخته دیگه، میدونه
بله زمان خودش رو میدونه با چی باید حرف بزنه، به جای اینکه گریه کنه قهر بکنه و حالا پرخوشگری
یه ذره ترسناک میکنه ماجرا رو دیگه
و خیلی یه ذره نه خیلی من فکر میکنم خیلی ترسناک میکنه و این فیلم از این منظر میتونه خیلی مهم باشه که این تفاوت نسلیه، حتی اگر پدر و مادر در کنار همدیگه زندگی بکنن وقتی هستن باید حواسشون به این در واقع اتفاقات باشه و بدونن که نمیتونن حذف بکنن از زندگی بچه، نمیتونن رهاش بکنن که بچه باهاش بره، باید مسلط بشن بهش، باید بتونن این بخش از تغییر تحولات رو در خانواده مدیریت بکنن. ممکنه این مدیریت توسط یک فرد دیگری باشه که حالا این وسط او بیشتر شناخت داره، یک شکلی از ارتباط رو باید برقرار بکنن. پدر و مادرها اگر که میبینن که بچهشون درس نمیخونه ولی یه بچه توی فامیل هست که راهش دوره ولی اون درس خونه، ارتباط بین اون بچه ها رو با همدیگه فراهم بکنن. حتی اگه پول ندارن، مثلا اون بچه یه شهر دیگه است، سماور خونهشون رو بفروشن و برن بچه رو در معرض اون بچهی بگذارن که درس میخونه که او یاد بگیره، الگو بشه براش، این بچه هم بیا درس بخونه، این ارتباطه باشه. بنابراین حالا اگر که پدر مادر این امکان رو ندارن که خودشون مسلط بشن، از یه حلقه واسطی استفاده بکنن که بتونن زبان همدیگر رو بفهمن، بتونن پیام ها رو به همدیگه منتقل بکنن و همپای همدیگه راه برن.
خیلی سپاسگزارم خانم دکتر مینو خانی که در این برنامه همراه ما بودند، بسیار لطف کردید، بحث بسیار خوبی بود، امیدوارم که در برنامه‌های بعدی هم همراه هم باشیم درباره فیلم‌های دیگر سینمای ایران با هم گپ بزنیم. از شما شنوندگان گرامی هم بسیار سپاسگزارم که در این برنامه تصویر خیال همراه ما بودید. تا برنامه دیگر، بدرود، خدا نگهدار.
قصد کن. دستمال داری؟ میخوای با شما چیا؟
نه اصلا.
فقط یکم سرسر رو زنگ مدرسه رو میزنن.
منم موتور رو خیلی بد جا گذاشتم، تازه بنزینم باید بزنم.
اول از روی این گوشتا شروع کن.
اوکی.
آروم بیا بالا، بدون اینکه دستت بلرزه برو جلو.
دستم نمی لرزه.
از کنار انقاب لمه رد شو، این بخارشو میخوام ببینم.
باش.
رسیدی به این قسمت؟
خب.
اول آروم من از پشت نایلون نشون بده، بعد چند لحظه مکس کن، بعدش سری این شکاف رو رد کن، رویم از اون کن.
باشه.
حدود 4-5 ثانیه مکس کن. بعد اون دیالوگ اولتو بگو.
اوکی.
بعد به شخص سمت یخچالا آروم به سمت کارتون آقا حرکت کن. اوکی.
اوکی.
فقط تش دوربین خوب ببر بالا تا مارکش درستشون بدی. همینجا هم دیالوگ دوباره بگو.
باشه.
مرسی از لطفه دید.
بوده ماتیار به خاطر من و تو این کارو کرده.
پسر، الان باید بری دوری طبیعی. بیا کمک کن. خوبه، خب الان روشنش کن. بساس اینجا 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 نگاه. آها بسته 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 بسته.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، صدای دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت.
اگر شما مجبور هستین از منزل بیرون برید، ازتون خواهش میکنم ماسک بزنید، فاصله اجتماعی رو رعایت کنید. والا کرونا شوخی نیست، کلی جون مردم رو توی این مدت گرفته، شوخی بردار نیست.
کرونا هر روزش قصه ای دارد و قصه ای. کرونا کودک و جوان و میان سال هم نمی شناسد، ورزشکار و غیر ورزشکار را هم نمی شناسد. کرونا چنان ریشه می دواند که پهلوانی را هم حریف مقابله با او نیست. کرونا را جدی بگیریم.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
میخندی تا دنیا رنگی تازه شود، با لبخندت شادی بی اندازه شود.
رادیو وحدت از اول تا هفدهم ربیع الاول روی موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز یا از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا. رادیو وحدت،
صدای اتحاد، نوای همدلی.
من غلام قمرم، من غلام قمرم، من غلام قمرم، من غلام قمرم، پیش من جا، پیش من جا، پیش من جا، سخن شم و شکر، شم و شکر، نگو هیچ مگو. من غلام قمرم،
غیر قمر هیچ مگو.
پیش من جز سخن
شمع و شکر هیچ مگو.
شکر و شکر و